بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجباد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتئه فيها تبيلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اجازه میخوام قبل از این که بحثو پی بگیرم، یه نامه ای رو هفته گذشته به بنده دادن، نمیدونم از آقایون بود یا خانوم ها، که در خصوص تذکری که راجع به نوباوگان و کودکان عزیزمون اون هفته تذکر دادن، پیشنهاداتی کرده بودن به این مضمون که ما اگر بچه هامون رو در این جلسات نیاریم یاد نمیگیرن، باید از بچگی تو این جلسات بیان، جلسات رو ببینن و علاقمند بشن و اینها. ببینید، اینها قبلا مطالعه شده و اگر یکی از عزیزان اینجا تذکری میفرماین، اینجوری نیست که بررسی نکرده و تمام جوانب مسئله رو ندیده باشن و این امر مورد توجه اونها نباشه. در علم و اصول فقه یه بحثی است فقها مطرح میکنن، باب تزاحم. میگن اگر بین دو امری با همدیگه مزاحمت ایجاد کرد، کدوم اولویت داره و ملاک اولویت کدومه؟ به عنوان مثال، شما الان اگر بین واجب و مستحب بود، که خب واجب، مثلا رسیدگی به پدر مادر واجبه، زیارت امام رضا علیه السلام مستحبه، شما الان میخواید برید زیارت، مادر میگه نه من راضی نیستم باشید، خب اینا با هم دیگه مزاحمه، امر مادر مقدمه، باید اون رو بگیرید. حالا هر دو مستحب بود ولی یکی مانع یکی دیگه میشه، کدوم یکی اولویت داره؟ میخواید نماز شب بخونید، از اون طرف همسایتون بیماره، الان هیچ امکاناتی هم نداره، نیازمند به کمک شماست که ایشون رو به بیمارستان برسونید، بگید نه من نماز شب باید بخونم نمیتونم، این اولویت داره؟ یا اون همسایه رو ببرید به بیمارستان برسونید؟ ببینید، وقتی یه عده از عزیزان مستمع از راه‌های دور میان، من در جریانم، حالا آنلاین رو کاری ندارم، اینا واقعا سوال براشون مطرح شده. ببینید، همین بحثی که الان بنده شروع کردم با به عنوان یه تکلیف شرعی میگم، وگرنه وظیفه نداشتم بگم. شاید هر روز هفتمون چندین ساعت لابلای این منابع میگردم، حرفی که میخوام بزنم مدارک متقنش رو پیدا کنم قوی باشه، و اون عزیزانم اینا رو یادداشت میکنن، از سایت برمیدارن. حالا اگر این بچه های ما رو ما یک کمی نیرو صرف کنیم، خودمون کنترل کنیم، نگهشون داریم، نظم جلسه رو به هم نزنن، حق دیگران ضایع نشه. حق الناس نیست؟ بله، مدلمون میخواد بچه ها بیان تو جلسات، ولی چگونه؟ بنده تو این سفرهای خارجی، چه امریکا، چه کانادا، چه اروپا، قبطه خوردم به خوجه ها. یه گروهی از شیعه ها هستن، معروفن به خوجه. اینها خیلی شیعه های قوی و علاقمندی هستن، جلسات مفیدی دارن. بچه ها معمولاً با پدرها یا مادرها بغلشون نشستن، قشنگوش میدن. و اگر هم یه جای خاصی برای بچه ها درست کنن، خودشون بین خودشون افرادی رو معین میکنن به نوبت هر کدوم با این بچه ها. ولی اگر هیچ کنترلی نباشه، نظم جلسه به هم بریزه، یه غریبن وارد جلسه بشه، بگه این چه جور جلسه یه دینیه که هیچ حساب و کتابی نداره. این مجمل عرض کردم، انشالله همکاری بیشتری بکنیم که هر کس. بنده از ابتدای 30 سال قبل که این حسینیه شروع شد بارها عرض کردم، تو وصیت‌نامه‌ام نوشتم، به بچه ها و دوستان جوونم گفتم شما رو به خدا سعی کنید جلسات دینی ما، جلسات درسی علمی آبرومندانه مبقر. عزیزانی که از 30 سال قبل اومدن یادشونه، اصلا رسم بود وقتی قاری قرآن میخونه همه با هم حرف بزنن. انقدر بنده رنج میبردم که به حمدالله اینقدر شد. گفتم بابا وقتی یه غیر مسلمان وارد جلسه ما بشه، میگه شما دارید قرآن میخونید، قرآن میگه اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، اما همه که دارید با هم حرف میزنید. خیلی چیزا رو باید ما رعایت کنیم دیگه، جلسات باید حساب و کتاب داشته باشه. اینا مطالعه شده است که تذکر میدن. در دو جلسه گذشته پیرو به سوالاتی که مطرح کرده بودن که خب این شبهات رو صور مختلف در گذشته مطرح میکردن، کتابایی هم نوشتن، اخیراً در فضای مجازی خیلی دارن دامن میزنن در مورد موجودیت وجود مقدس امام عصر علیه السلام. دو تا بحثش رو تا دو جلسه گذشته به حمدالله با هم بحث کردیم. یک، در این که منجی در آخر الزمان خواهد بود و خداوند انسانی رو برمی انگیزه که عدل و داد رو در جهان پیاده کنه، ظلم و جور رو از میان ببره، دین توحیدی الهی رو بر همه ادیان و مذاهب و مکاتب غلبه بده و نامش مهدیه، از فرزندان پیغمبر، از نسل پیغمبر است، از فرزندان امیرالمؤمنین و حضرت زهراست، این مشترک بین عالمان شیعه و سنی بود. دو تا شبهه رو که جلسه قبلم با هم پی گرفتیم، یکی این که در بعضی منابع اهل سنت به صورت شاذ و نادر آمده فرزند از نسل امام حسن مجتبی که توضیحش رو عرض کردم، و در بعضی منابع اهل سنت هم به صورت باز شاذ و نادر اومده که اسم پدرش عبدالله هست که اونم توضیح عرض کردم. اون چه که مسلم هست در بین همه مورخین، محدثین، مفسرین، متکلمین اسلامی اعم از شیعه و سنی، این که مهدی در آخر الزمان ظهور خواهد کرد و جهان رو پر از عدل و داد خواهد نمود، از نسل امام حسین، از فرزندان امیرالمؤمنین است، و این مقدار مسلم و قطعی. اما بحثی که اختلافی است و خیلی هم مهمه، بیشترم اینجاها رو مورد نظر اونایی است که اشکال میکنن، چیه؟ آیا این مهدی موجود است یا فقط موعود است؟ یعنی علمای اهل سنت اکثرا گرچه در روایاتشون خلاف رو گفتن که امشب با هم میبینیم، اکثرا عقیدشون اینه که این مهدی که هست در آخر الزمان متولد میشه، موجود نیست، موعوده. زمانی که متولد شد میشه موجود. ما نمیدونیم کی قرار متولد بشه. قبل از ظهورش حالا 20 سال 30 سال 40 سال متولد میشن و بعدم ظهور میکنند و قیام میکنند. شیعه میگه نخیر، زمین هیچ وقت بی حجت خدا نمیشه. امام این مهدی فرزند بلا واسطه و بلا فصل امام عسکری علیه السلام، ولادت یافته است و موجود است تا زمانی که خداوند اجازه ظهور را به او بدهد. خب دلیلش چیه؟ از کجا میگیم؟ البته اونایی که اشکال میکنن، علمای اهل سنت دو دسته میشن. یک دسته میگن متولد شد مهدی فرزند امام عسکری ولی از دنیا رفت، اون مهدی در آخر زمان مبعوث میشه، اون مهدی که قراره برانگیخته بشه و قیام کنه در آخر زمانه، پس موعود نیست. نه یعنی فرزند امام عسکری به نام مهدی متولد نشده. عده‌ای میگن نه، متولد شده و باقی هم میمونه و اینا. و بعضی علتی هم که میگن آخه چه مهدی متولد شده ولی فقط باقی نیست، استبعاد میکنن. آخه چجوری میشه هزار و خورده ای سال زنده باشه و چطور تا الان قیام نکرده؟ یه عده اخیراً پیدا شدن، یه چیزای اضافه کردن. چی میگن؟ میگن کی دیده؟ ولادتش کجا بوده؟ چقدر منبع داریم که دیده باشن؟ که اینا همه رو انشالله بحث میکنیم. ولی امشب بحثمون در اینه که آیا مهدی فقط موعوده یا موجوده؟ دلیل ما چیه؟ تذکر رو کراراً عرض کردم، بازم عرض میکنم. همون مبنایی را که دانشمندان و علمای اهل سنت مثل دانشمندان و علمای شیعه در اصل اینکه مهدی هست و منجی آخر الزمان است و ظهور میکند قبول کردن، بر چه مبنا بود؟ بر مبنای روایات و آیات دیگه. خب پیغمبر رو قبول کردن، مسلمونن، پیغمبر فرموده. لذا دو جلسه قبل چقدر مدرک براتون خوندم که حتی کسانی که اومدن اشکال کنن، محدثین بزرگ اهل سنت گفتن شما با روایات و پیغمبر چیکار میکنید؟ این همه پیغمبر فرموده که خوندم براتون، دیدید. همون مبنا برای این که به ما میفهمونه مهدی فقط موعوده یا موجوده، حالا با هم پی میگیریم و بر همون. البته ببخشید اینو عرض کنم، ما یک مبنای عقلی داریم که خیلی قوی و مفصله در بین متکلمین شیعه، به این معنی که اصلا نمیشه زمین خدا بی حجت باشه و همه عرفا غیر شیعه، عرفای اهل سنت هم اینو قبول دارن. محدثین و مورخین اهل سنت خیلی وارد بحثای عقلی نمیشن، چون بحث معمولا اشعریان و اشاعره هم با بحث عقل میانه خوبی ندارن. حتی به عرفا توهین هم میکنن، یه مطالبی میگن اینا مالی خولیایی شدن، اینا نشستن خیال کردن، اینا بافتن و عقلم. ولی ما در بحث عقلی چون قبلا مفصل بحث کردیم، در این کتابی هم که قبلا چاپ شد ماء معین بحث عقلیش مفصل اومده و سوالم که عزیزان پرسیدن سوال عقلی نیست نقلیه، اجازه بدید من نقلیش رو بحث کنم. ولی عقلیش هم اگر فرصت پیدا کردیم مجدداً علاوه بر اون چه کنجا بحث کردیم بحث خواهم کرد که مثلا مرحوم خواجه نصیر در بحث‌های عقلی چجوری مطرح میکنه، بعضی از متکلمین اهل سنت چجوری اشکال میکنن جواب، بحث مفصلی است. ولی اجازه بدید بحث نقلیش رو عرض کنم. خب یک بحثی ما داریم که هم از قرآن فهمیده میشه هم از روایت، عقل جای خودش، هم از قرآن هم از روایت، که چی؟ که باید همیشه از طرف خدا یک حجتی در عالم باشه. خب قرآن کجا گفته؟ روایات چجوری گفتن؟ عالمان و محدثین اهل سنت این روایات رو از پیغمبر نشنیدن، پس چرا این حرفا رو میزنن؟ چیه؟ من در قرآن فقط یک اشاره میکنم، چون بحث روایت خیلی مفصله باید بهش برسیم. در قرآن کریم سوره مبارکه رعد آیه 7، ذات اقدس الهی به پیغمبر میفرماید انما انت منذر و لکل قوم هاد. ای پیغمبر تو منذری و برای هر قومی هادی هست، هدایت کننده هست. همه منابع اهل سنت و شیعه اینو نقل کردن، قبلا ما بحث کردیم، نمیخوام، فقط میخوام مقدمه قرار بدم که وقتی این آیه نازل شد پیغمبر دستشون رو گذاشتن رو شونه امیرالمؤمنین، فرمودن انا منذر و انت الهادی، من منذرم تو هادی هستی. پس هادی منظور امامه. و لکل قوم هاد، همه قوم باید امام داشته باشن. خب از بعد از امام عسکری تا حالا امام کیه؟ یا حالا اگر ما امامت دوازدهگانه ائمه رو قبول نکنیم، خب امامان کیان که قرآن میگه لکل قوم هاد؟ اجازه بدید یه حدیث در کنارش از پیغمبر بیارم که نه شیعه میگه متواتره، علمای اهل سنت میگن متواتره، و حتی محدثین اهل سنت میگن در صحاح سته متواتره، یعنی فقط تو همین شش منبع به عنوان صحاح سته هم نگاه کنید اینو متواتر میدونن. همه تونم حفظید معروف حدیث ثقلین، پیغمبر فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. این نکته، این آخری، کتاب خدا و اترت رو در میان شما گذاشتم، این دوتا از هم جدا نمیشن تا قیامت. خب یعنی چی؟ اینو در ذیل اون آیه قرار بدید، حالا بعد روایات رو بخونیم. ببینید آیا اگر قرار ما مسلمان باقی بمانیم، قرار قرآن به عنوان کتاب هدایت الهی در میان ما باشد، یا اگر قرآن از میان رفت برای هدایت ما مسئله ای نیست؟ پیغمبر فرمود این کتاب، ادل کتاب فرمود اطرت، لن یفترقا، لن نفیه ابده در زبان عربی، هرگز، غیر ممکنه، هیچ وقت، اینا از هم جدا نمیشن، باید کتاب الله و اطرتی. و بعدم که فرمود لن تزل و بعدی ابدا، هرگز بعد از من به زلالت نیفتید، به چه شرط؟ ما ان تمسکتم به هما، نفرمود بهی یا بها، به هما، به دوتاییشون. پس قرآن که میگه ولی کل قوم انهاد، پیغمبر که فرمود کتاب الله و اطرتی، باید همیشه با هم دیگه باشه. همینجا اجازه بدید من یک روایت از یکی از دانشمندان معروف اهل سنت به نام سلیمان ابن ابراهیم الغندوزی حنفی در کتاب مشهورش به نام ینابیع المودّة باب 77 صفحه 446 روایت کمی هم طولانیه که به همین حدیث ثقلین استناد کرده، به صورت ضمنی گفته نمیشه زمین خالی از امام باشه. دقت کنید، من از اهل سنت اول خوندم، حالا شیعه که روایات پره، بعد نمونه هاش هم شاید براتون بخونم. ببخشید گفتم حدیث، نظر خودشو در رابطه این حدیث. قال بعض المحققین، بعضی از محققین اینجوری گفتن ان الاحادیث الداله علی کون الخلفاء بعده 12. خب در صحیح بخاری، صحیح مسلم، همه منابع اهل سنت داره که پیغمبر فرمود یکون و بعدی 12 امیرا نقیبا خلفا با چند تعبیر، و کلهم من قریش، در بعضی هم داره کلهم من بنی هاشم. این جزء مسلماته که اهل سنت هم تو همه کتاباشون دارن که پیغمبر فرمود یکون و بعدی 12 امیرا. میگه بعض المحققین اینجوری گفتن ان الاحادیث الداله علی کون الخلفاء بعده، یعنی بعد پیغمبر 12، قد اشتهرت من طرق کثیره و به شرح زمان و تعریف الکون والمکان، بر مبنای زمانه و اون چه که واقع شده بعد از پیغمبر. محققین اینجوری گفتن که علمه یا علمه، یاد دادن یا دانسته شده که چی؟ ان مراد رسول الله، منظور پیغمبر از این حدیث چیه؟ هاذ الائمه الاثنا عشر من اهل بیته و اسرته، باید از این 12 تایی باشه که از اهل بیت پیغمبرن و از عترت پیغمبرن. چرا؟ از بعد توضیح میده لا یمکن ان یحمل هذا الحدیث علی الخلفاء بعده من اصحابه لقلتهم ان 12. خب 4 خلیفه رو بگیری، اولی و دومی و سومی و امیرالمؤمنین، میگه اینا که 12 تا نیستن، پس اینا نمیشن. ولا يمكن ان يحمله على الملوك الامويه لزيادتهم على 12 ولظلمهم الفاحش الا عمر بن عبد العزيز ولكونهم غير بني هاشم. میگه خب اگر خلفای بنی امیه رو بعد از این خلفای 4 گانه بگیریم، اونام که اولا تعدادشون که از 12 تا بیشتره که، و بعدش هم اینا که جز زال، حالا عمر بن عبد العزيز شو منها کنید، بقیه شون که ظلم فاحش داشتن، اینا که خلاف سنت پیغمبر عمل میکردن، تازه اینا هم که بنی هاشم نبودن، چون تو بعضی روایت داره لأن النبی قال کلهم من بنی هاشم و وی روایت عبدالملک عن جابر و اخفاء صوتی فی هذا القول، چون در صحیح بخاری صحیح مسلم بقیه همه داره، وقتی پیغمبر فرمودن که یکونو بعدی 12 خلیفه کلهم من بنی، ما یه بیان بعدیش صدای کمی ضعیف بود، بعضی ها گفتن چی فرمود، بقیه با صدا گفتن که فرمود کلهم من بنی هاشم، کلهم من قریش، این توضیحات رو میگه، اینم که پیغمبر فرموده بود، پس از امویه هم نمیتونه باشه. ولا یمکن ان یحمله علی الملوک العباسیه لزیادتهم علی العدد المذکور و لقلت رعایتهم الآیه قل لا اسألکم علیها اجرا الا الموده فی الغربه و حدیث الکسا. میگه نمیتونیم به خلفای بنی العباس هم اینو تطبیق بدیم، برای اینکه باز تعدادشون بیشتر بود و اینا هم اصلا دستورات پیغمبر رو رعایت نکردن. قرآن گفته که قل لا اسألکم علیها اجرا الا الموده فی القربا، اینا که هرچه توانستن ظلم کردن. و همچنین حدیث کسا توضیح داد که اینا اهل بیت پیامبرن مطهرن، ولی راجع به اینا که اونگونه عمل کردن. و لابد من ان یحمل هذا الحدیث علی الائمه الاثنی عشر من اهل بیته و اطرته لأنهم کانو اعلم اهل زمانهم و اجلهم و اورعهم و اتقاهم و اعلاهم نسبا و افضلهم حسبا و اکرمهم عند الله. میگه اینا اورع بودن، اتقا بودن، برجسته تر بودن، اهل بیت پیغمبر، و ما نمیتونیم تا اینا هستن به دیگران. و کان، این حرف عجیبه، علومهم ان آبائهم متصلا به جدهم، هر کدوم از پدرشون تا از پیغمبر گرفتن، بالوراثه و لدنیه، با علم لدنی و وراثت نبوی، کذا عرفهم اهل العلم و تحقیق و اهل الکشف و توفیق. اهل العلم و تحقیق یعنی محدثین، متکلمین، مفسرین، وقتی تحقیق میکنن تو آیات، تو روایات، توی کتب، تو منابع. و اهل الکشف یعنی عرفا، اونا وقتی که تو وادی عرفان میرن، اونا میرن. و یعید هذا المعنى ای ان مراد النبی علی ائمه 12 من اهل بیته و یشهده و یرجهه حدیث الثقلین. میگه این را هم حدیث ثقلین که پیغمبر فرمود کتاب الله و عترتی از هم جدا نمیشن، و الاحادیث المتکثره المذکوره فی هذا الکتاب و غیره، تو همین کتاب ینابیع الموده من احادیث زیادی آوردم و در جاهای دیگه. اشاب ببینید چه دقتی کرده، میگه پیغمبر که فرمود 12 تا، از اون طرف خلفای 4 گانه اول که نمیشن، بنی امیه که نمیشن، بنی العباس که نمیشن، خب غیر از این 12، حالا پیغمبر اتفاقا اسم 12 تا رو برده، حالا عرض میکنم این 12 تا رو اگه کنار بزنید، اینام که تقواشون، زهدشون، پاکدامنیشون، آیات قرآن تایید کرد، پیغمبر چنین فرمود، حدیث ثقلین هم فرمود، اینا که از هم دیگه جدا نمیشن، پس این 12 تا باید اینا باشن. و اینو ما هم با تحقیق به دست میاریم، هم با کشف و توفیق، یعنی با اون توفیقات ربانی، در اینکه عرفا به این نتیجه میرسن، میگن که هیچ زمان زمین و خدا بدون انسان کامل نمیتونه باشه. و جلسه قبلم از مقدمه شرح و نقد تفسیر مثنوی مرحوم استاد علامه جعفری عرض کردم که میگه اثبات میکنه اینها گرچه سنی بودن ولی شیعه الوصول شدن، یعنی به این عقاید رسیدن. این یک نمونه. اجازه بدید با نهج البلاغه وارد شم و بیان دانشمندان معروف اهل سنت در رابطه با این مطلب امیرالمؤمنین علیه السلام و چگونه به این مطلب میرسه که خیلی دقیق و حساسه. در حکمت 147 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام یه مطلبی دارن، خیلی مفصل نیست، یک خطش یا دو خطش اینه: اللهم بلا لا تخلل ارض من قائم لله بحجت اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله و بیناته. این فرمایشی است اونجا که الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجا و همه الی آخر، اونجا میفرمایند بله ای خدا، زمین هیچ وقت از قائم الهی که حجت باشد، حالا چه آشکار و ظاهر در میان مردم و مشهور، چه خائف و مغمور، یعنی نگران، خائف، پنهان شده در یک جا، برای اینکه علتش هم حضرت می‌فرمایند برای اینکه حجت الهی در میان مردم باطل نشود، یعنی مردم نگن حجت نبود، ما نمی‌دونستیم، مردم بهانه نداشته باشن، خدا اتمام و حجت کند. خب اجازه بدید من 14 منبع از اهل سنت راجع به این مطلب که نقل میکنن و دو تاشو ربط میدن به همین که زمین خدا هیچ وقت بی حجت نمیشه، از دانشمندان اهل سنت، شیعه که همه نقل کردن. یک، الاسکافی المعتزلی کتاب معروفی داره به نام المعیار والموازنه، صفحه 81. ما وقت نداریم، وگرنه اگه مثلا 30-40 جلسه میشد بحث کنیم. یکی یکی این علما را هم از کتب رجال اهل سنت میخوندم، اینا چه مقامی دارن و اینا چه جوری هن، این افراد عادی نیستن. صفحه 81، ابن قتیبه عیون الله، این 276 فوت کرده، یعنی در همون اوایل غیبت صغرا، عیون الله اخبار صفحه 7 همین مطلب از امیرالمومنین نقل میکنه. ابن عبدربه العقد الفرید جلد 1 صفحه 265، ابو طالب مکی قوت القلوب فی معاملت المحبوب جلد 1 صفحه 227، بیهقی المحاسن والمساوی صفحه 40، الخطیب فی تاریخه جلد 6 صفحه 479، خارزمی حنفی در المناقب صفحه 13، فخر رازی کذایی مفاتیح الغیب جلد 2 صفحه 192، ابن ابی الحدید شرح نهج البلاغه جلد 18 صفحه 351، ابن عبدالبر فی المختصر صفحه 12، تفتازانی در شرح المقاصد از متکلمین معروف اهل سنت جلد 5 صفحه 241، ابن حجر در فتح الباری فی شرح صحیح البخاری که کتاب اونقدر مهمه، شرح صحیح بخاریه، جلد 6 صفحه 385، غزالی در احیای علوم دین جلد 1 صفحه 77، ابن عساکر تاریخ دمشق جلد 50 صفحه 254. این 14 منبع، خیلی بیشتر از اینا، من حالا به اینجا اکتفا کردم. دو تاشو اجازه بدید توضیحشو بخونم، خیلی جالب و عجیبه. خب امیرالمومنین چی فرمودن تو نهج البلاغه؟ زمین خدا هیچ وقت از یک حجتی که اتمام حجت کند، قائم لله باشد، خالی نیست، چه ظاهر و آشکار و مشهور و معروف و همه ببینن و بشناسن، چه خائف مغمور، نگران و ترسان و پنهان و مخفی. خب من اجازه بدید یک از ابن ابی الحدید براتون بخونم. ابن ابی الحدید در همین جلد 18 صفحه 351 وقتی این روایت امیرالمؤمنین رو نقل میکنه اینجوری میگه: کیلا یخل الزمان ممن هو محیمن لله تعالی علی عباده و مسیطران علیهم و هازا یکاد و یکون و تصریحا به مذهب الامامیه الا ان اصحابنا يحملونه ان المراد به الابدال. خوب دقت کنید، میگه یعنی این فرمایش مولا میخواد بگه کی لا یخلص زمان، زمان خالی نمیشود، ممن هو، از کسی که او مهیمن لله تعالی علی عباده، از طرف خدا هیمنه بر همه خلقش داشته باشد، یعنی خلیفت الله باشه، و مسیطر علیهم، سیطره پیدا کنه بر مردم. و هازا یکاد و یکون و تصریحا، این داره همچین صریح بیان میکنه مذهب الامامیه، همه حرفی که امامیه میزنن، یعنی شیعه اثنی عشریه میگن زمین هیچ وقت لولا الحجه لساخت الارض و بعلا الا ان اصحابنا، الا این که ما غیر شیعه، ما اهل سنت میگیم منظور ابداله. خب حالا اینو باید بحث کنیم، منظور ابداله یا منظور در ردیف حجت الهی مهیمن و مسیطره؟ پس اصلشو بیان کرده. خب بله، تو کما این که حدیث قدیر مگه به صورت تواتر در کتب اهل سنت نقل نشده، ولی میان میگن نه منظور ما از مولا اینه، که ما بحث میکنیم میگیم نه اون نیست و اینه. خب این یک نمونه. نمونه دیگر که خیلی عجیبه، اونم خوب دقت کنید، ابن حجر عسقلانی، همینی که الان گفتم، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، اصلا کتابش در شرح صحیح بخاریه، چیزی جا ساده ای نیست، جلد 6 صفحه 494، وقتی این مطلب از امیرالمومنین نقل میکنه. ببینید عزیزان، تو پرانتز عرض کنم، شما تصور نشه شیعه همین جوری معتقد شده. من یه بچه شیعه به اندازه زیغ وقت انقدر منبع و یادداشت در این رابطه دارم و تهیه میکنم که اگر 30-40 جلسه بحث کنیم وقت کم میاد. حالا بزرگان ما که این سادگی، آقا مهدی کی گفته؟ بله، حالا دقت کنید، دو جلسه قبل دیدین چه منابع نقل کردیم، حالا بقیه شو ولادتش هم نقل میکنیم، کیا گفتن، کیا دیدن، 5 سال رو کیا دیدن، تو 69 سال چی شد، یکی دوتا دهتا صدتا مگه شده؟ خب به همین سادگیه. دشمن میتونه بگه، بذار بگه. من پیرو به همین صحبت ها چند روز قبل از استرالیا یکی از دوستان ایمیل زد به من که آقا راجع به فلان کتاب، که الان من چون بعد میخوام بحث کنم الان نمیگم، اینجا شایع شده که ایشون گفته تمام روایات شیعه جز نمیدونم چند تا مختصر سند نداره. و این اتفاقا اون نویسنده بنده میشناختم، از بزرگان علمای شیعه، 8 جلد کتاب نوشته، احادیث معتبر رو جدا کرده. اون تعدادی که اونا میگن سند نداره، چی فقط این تعداد سند داره، میگه این تعداد ضعیفه، بقیه همه سند داره، و اثبات میکنه. وقتی اینو براشون گفتم آتش گرفته بود، گفتم خب بله ببینید، آقا کتاب ببینید، آقا هر کی هر چی گفت که آدم نباید قبول کنه. حالا اجازه بدید، ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری جلد 6 صفحه 494 وقتی این مطلب از امیرالمؤمنین نقل میکنه که براتون خوندم، میگه و فی صلات عیسی خلف رجل من هذه الامه، که حدیثش رو قبلا بحث کردیم، که اهل سنت میگه در آخر زمان حضرت عیسی نازل میشه پشت سر مهدی نماز، اینو قبول داره اهل سنت، منتها میگن مهدی اون موقع میاد. اما ایشون ببینید چی میگه، میگه و فی صلات عیسی خلف رجل من هذه الامه مع کونه فی آخر زمان و قرب قیام الساعه دلالتون لصحیح من الاقوال ان الارض لا تخلو عن قائم لله بحجت و الله اعلم. میگه این مطلب با اون مطلب نشون میده زمین هیچ وقت بی حجت نمیشه. خب اینم داره اعتراف میکنه. حالا یکی دیگه از این مهمتر، باید یه مقدمه بگم بعد وارد بشم، ولی چه کنم که عقربه ساعت ما خیلی تند رد میشه، هنوز خیلی مونده، اینا رو باید امشب بگم، حالا چون وقت کمه باید بهش برسیم انشالله. ما ابوابی از احادیث در شیعه و برخیشو در اهل سنت داریم، ابواب بابها، نه احادیث، بابهایی. مثلا بابی که جانشینان پیغمبر 12 تا و چندین روایت میاد، که تو کتاب اهل سنت تو همین که عرض کردم. حالا اگر وقت بشه یه وقت بگم که علمای اهل سنت اومدن توجیه کنن این 12 تا چیه، آخرش گفتن نمیدونیم، اینا باید بعد معلوم بشه. یعنی هر چی میان بگن، اون 4 تا که نمیشه، بنی امیه که نمیشه، بنی العباس که نمیشه، جدا که نمیتونه، خلاصه موندن یه حرفای عجیب و غریبی هم زد. یه ابوابی داریم تو شیعه هم داریم که پیغمبر فرمود جانشینان من 12 تا، یکی دو تا 10 تا حدیث هم نیست، اینو داشته باشید. یه بابی داریم در اصول کافی که از کتب معتبر ماست و کتب دیگه روایی ما که پیغمبر فرمودن اگر 2 نفر در کره زمین باشن یکیش باید حجت باشه، یعنی حتی اینجوریه ولو 2 نفر، یعنی اینو داشته باشید. با توجه به این ابواب روایت، حالا سلسله الاحادیث صحیحه اسم کتابه، نویسنده الالبانی. حالا اگر دوستان علاقمند بودن توی اینترنت بزنن اسم این آقا و این کتاب رو، از رجال مشهور و معروف اهل سنت در تشخیص روایات صحیح از غیر صحیح است. لذا اسم کتابش هم هست سلسله الاحادیث الصحیحه الالبانی، صفحه 716 جزء اول، حدیث شماره 375. میگه این حدیث از امیرالمومنین نقل میکنه، بعد میگه لا یزال هذا الامر فی قریش، چون پیغمبر فرمود الخلفاء لا یکونوا بعدی 12 امیرا یا خلیفه کلهم من قریش یا کلهم من بنی هاشم اندرو گفته، میگه لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی من الناس اسنان. از این دیگه روشن‌تر؟ میگه این حدیث هم صحیحه، ما هم قبول داریم. حتی اگر 2 نفر در کره زمین باقی باشن، طبق این فرمایش، همون حرفایی که پیغمبر زده، باید یکی از اون خانواده قریش به عنوان حجت باقی باشه. اینم که از اهل سنته. اجازه بدید از فتوای فقیهان وهابی در عصر ما، در ریاض و جده و مکه سوالاتی میکنن، اینا جواب میدن، فتواها چاپ میشه. من 2 نمونه رو عرض کنم که این مطلب رو توش آوردن. 1، عبدالله الفقی که از علمای سلفیه عصر ماست، 1 عنوان فتوا دارن من اعلام الاسلام و کتب الشریعه، تاریخ فتواش هم 8 شعبان 1426، چند سال قبل، خیلی هم نگذشته، 7-8 سال قبل. میگه که از ایشون زمنی که مسئله ای رو میپرسن این عبارت رو در اونجا میاره، رواه مسلم، یعنی مسلم در صحیح مسلم گفته، و کما قال علی رضی الله عنه لا تخلو الارض من قائم به حجه، زمین هیچ وقت از حجت الهی خالی نمیشه، منتها اونا حجت رو همون جوری که اون میگه، حالا مثلا آلمان ببینیم میتونه باشه یا نه، ولی اصل رو قبول کردن. ابن تیمیه دیگه از این که دیگه چه ما دشمنتر برای تشیع و اهل بیت ندارید، فتاواشو جمع کردن چندین جلده، عنوان مجموعه فتاوی شیخ کبیر ابن تیمیه، جلد 6 صفحه 68، این مطلب رو نقل میکنه ولی نمیگه علی گفت، چون من خیلی با امیرالمومنین بده، اسم نمیبره، فقط میگه که بله این مطلب هست ما قبول داریم. خب اینم که فتواشون. خیلی خوب، پس در این که باید حجتی باشه تو نقل هست، حالا عقل جای خودش که قوغا میکنه. اجازه بدید بیایم یک کمی حالا از نقلهایی که شیعه و سنی، من دوتایی رو با هم قاطی میکنم، از پیغمبر نقل کردن. 1، در کتاب اول از شیعه بخونم بعد از سنی، کمال الدین صفحه 257 حدیث 2، که این کتابو میدونید شیخ صدوق به امر امام زمان علیه السلام نوشته، از کتب معروف شیعه است، با سند معتبر نقل میکنه، اعلام الورا جلد 2. البته اینو تو پرانتز بنده عرض کنم، آقا ما شیعیان درسته ما برای اثبات عقایدمون احادیث اهل سنت رو هم نقل میکنیم، ولی برای ما روایات ائمه اطهار که از پیغمبر نقل میکنن کافی نیست، تو منابع موثق ما کافی نیست، ولی اونقدر ما الحمدلله منابعمون قویه که همین روایات خودمون هم از تو اهل سنت هم در میاریم که مرحوم علامه یمینی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن تمام کتب شیعه رو آتش بزنن، من از لابلای کتب اهل سنت همه عقاید شیعه رو اثبات میکنم، ولذا القدیر همش از منابع اهل سنت اثبات میشه. ولی حالا ما تیمنن و تبرکن اول اجازه بدید از منابع شیعه بگیم. کمال الدین صفحه 257 حدیث 2 اعلام، البته اینا رو هم توضیح خواهم داد که بعضی یکی از اینایی که اشکال کرده میگه همه این روایات رو نعوذ بالله، ببینید چقدر شیطنته. نواب اربعه امام زمان برای اینکه نایب باقی بمونن سهم امام و پول به طرفشون بیاد این روایات رو جعل کردن. بابا من از ابن عباس زمان پیغمبر میگم، از امام صادق میگم، از امام سجاد میگم، از تو منابع اهل سنت میگم، و اینا رو نواب نقل کردن. یادم توی شهرستانی سخنرانی میکردم، یه آقای اومد گفت که خیلی هم با ژست عجیب، آقا میگن پیغمبر خودش که سواد نداشته، سلمان فارسی خیلی درس خونده قوی بوده، قرآن سلمان نوشته داده به پیغمبر و پیغمبرم اینو ارائه کرده. گفتم که شما تاریخ خوندید؟ گفت بله. گفتم سلمان کی به پیغمبر رسید؟ مکس کرد، معلوم شد نمیدونه، چون یه آقایی میگفت. گفتم که توی سوره 526 قرآن چی اومده؟ گفت بذار ببینم. نمیدونست قرآن 114 تا سوره بیشتر نداره، حالا اون وقت ادعا میکرد. گفتم سلمان چقدر وقت بعد که پیغمبر وارد مدینه شد اومد خدمت پیغمبر، تازه مسلمان شد؟ 13 سال مکه آیاتی که نازل شده کی نوشته بود؟ و قبل از اینکه سلمان بیاد و بعد چطور خود سلمان ادعایه؟ آخه این آدم عاقل باید باشه بررسی کنه. حالا ببینید سندو. اینا کفایت الاثر صفحه 10، کشف القمه جلد 3 صفحه 300، الصراط المستقیم جلد 2 صفحه 121. ان عبدالله ابن عباس قال قال رسول الله. ابن عباس میگه پیغمبر گفت. اون لقب خاص حضرت، حالا من هر اون لقبه میگم مهدی، مهدی یا اهل بیتی، ولی عرض کردم با اون لقب خاص، و مهدی و امتی. خب اهل سنت مهدی رو که قبول دارن، گفتم پیغمبر فرموده قبول داریم، آخر زمان هم باید بیاد، ولی میگن چی؟ بد متولد شده. حالا ببینید این روایت چی میگه. مهدی و اهل بیتی و مهدی و امتی اشبه الناس بی فی شمائلهی، شبیه‌ترین انسان‌ها به من است، و اقوالهی و افعالهی، اقوال و افعالشم، سخنا و کردارشونم شبیه‌ترین به منه. یزهر بعد غیبت طویله و حیرت مزله. خب این غیبت طویل پس باید متولد شده باشه، غائب بشه، اینی که پیغمبر فرموده، غیبت رو پیغمبر فرمود. همین رو امام صادق علیه السلام، حالا که این که دیگه نواب اربعه که نبودن، زمان امام صادق، از شاگردان امام صادق راویان نقل میکنن. کافی جلد 1 صفحه، از اهل سنت هم میخونم، کافی جلد 1 صفحه 340 حدیث 19، غیبت نعمانی که بیش از 1000 خورده سال قبل نوشته شده، صفحه 170 حدیث 2، هر دو با سند صحیح متصل. میگه که امام صادق علیه السلام فرمودن، باز اون لقب خاص، للمهدی غیبتان، امام عصر علیه السلام دو تا غیبت دارن، احداهما قصیره، یکیش کوتاهه، و الاخرى طویله. امام صادق، امام ششم، پنج امام قبل از امام زمان علیه السلام، الغیبت الاولا لا یعلم بمکانه فیها الا خاصت و شیعته، توی اون غیبت اولیه کوتاه‌تره جز خواص شیعه کسی جاشو نمیدونه، کن نواب و یه عده خاص بودن، والاخرى لا یعلم بمکانه فیها الا خاصت و موالی. این خاصت و موالی رو حالا توی منابع اهل سنت هم اومده، امشب میخونم. اینا دو جور تفسیر کردن، بعضیا میگن ممکنه منظور خانوادهش باشه، بعضیا میگن منظور اونایی که دور و بر حضرتن و خدمت به حضرت میکنن، ولی شاید به مهمتر از این دوتا اون سومی باشه که بعضیا گفتن، اوتاد و ابدالی که همیشه در خدمت امام زمان هستن، یکی فوت میکنه یکی دیگه جاش میاد، و اینا خودشون هر کدوم یه سلمان فارسی هن که اینا همیشه با امام، بله اینا در دوران غیبت کبران با امام هستن، اون قضایایی که همه میدونید. خب این در منابع شیعه اومده. اجازه بدید یه دونه از امام عسکری هم بخونم، بعد از سنی بخونم. محمد ابن عثمان عمری میگه که در کتاب کمال الدین صفحه 409 حدیث 9 با سند معتبر، کفایت الاثر صفحه 292، اعلام الورا جلد 2 صفحه 253، کشف القمه جلد 3 صفحه 318، الصراط المستقیم جلد 2 صفحه 232، سمعت ابی یقول، میگه بابام، این محمد ابن عثمان عمری میگه، شنیدم بابام داشت میگفت سؤال ابو محمد الحسن ابن علی، امام حسن عسکری علیه السلام، سؤال شد از امام حسن عسکری علیه السلام، و انا اندهو، من خدمتشون بودم، ان الخبر الذی روی عن آبائه، از اون خبری که اون حدیثی که از اجدادشون نقل شده، ان الارض لا تخلو من حجت لله علی خلقه الی یوم القیامه، من نشسته بودم از امام عسکری علیه السلام سوال شد راجع به این حدیث که زمین هیچ وقت از حجت خدا خالی نمی شود، و ان من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، و از این حدیث هم سوال شد. خب حالا چون اینا شنیده بودن، حالا از اهل سنت هم عرض کردم میخونم که اماما 12 تان 12 قراره که قیام کنه، لذا نسبت به 12 حساس بودن دیگه. اصلا دلیلی که حضرت پنهانی قرار شد متولد بشه اینه که هم شیعه هم سنی این رو گفتن، تو روایات هم گفته شده. خب حالا اون زمان سوالات دیگه کم کم داره حساستر میشه. حالا از امام عسکری پرسیدن خب این روایتی که گفته زمین هیچ وقت بی حجت نمیشه، و این روایتی که گفته من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، که اینم در منابع اهل سنت سند معتبر داره، خب فقال ان هذا حق، امام عسکری فرمودن این درسته، کما ان النهار حق، همونجوری که این روز روشنه، اینجا حق به این روشنیه، فقیل له یا ابن رسول الله فمن الحجه والامام بعدک، خب اگر اینجوری آقا بعد از شما حجت کیه؟ اونی که قرار امام باشه. خب لولا الحجه، این حجت بعد از شما کیه؟ من مات ولم یعرف امام زمانهی، امام بعد از شما کیه؟ امام زمان. فقال ابنی محمد هو الامام والحجت بعدی، و من مات ولم یعرف هو مات میتتا جاهلیه. و در ادامه حضرت صریح خود امام عسکری، خب ما شیعه ایم، امام عسکری به ما داره میفرماد امام بعد از من او اسمش اینه و او حجت الهیه. در ادامه حدیث اما ان له غیبتا یهار فی هل جاهلون، غیبتی دارد که ناآگاهان متحیر میشن، یعنی تکلیف ما رو در دوران غیبت معلوم میکنه. آقا راجب امام زمان باید مطالعه کرد، باید خون، باید بحث کرد، باید شنید، باید حوصله کرد، باید دنباله، بلی بله بی اطلاع باشیم هر کی هرچی بگه. و یحلک فی حل مبتلون، اهل باطل هلاک میشن، و یکذب فی حل وقاتون، اونایی که وقت معین میکنن دروغوان. ثم یخرج فکأنی انظر الی الاعلام البیز، سپس اون هنگامی که حضرت خروج میکند انگار که دارم اون پرچم‌های سفید رو می‌بینم، تخفق و فوق رأسه به نجف الکوفه، بالا سرش در اون نجف کوفه، در اون فضای دریایی کوفه و آب کوفه و اطرافش و نیزارهای کوفه داره این پرچم‌ها می‌جمعه، انگار دارم می‌بینم. خب اینم که امام عسکری فرمودن، اولی پیغمبر، حالا از امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین تا برسه به امام عسکری، من یکی از اول گفتم یکی از آخر در شیعه. اجازه بدید همین روایات رو من از تو منابع اهل سنتم براتون بیارم. نه یکی اینجا چشمم خورد، حضرت عبدالعظیم حسنی، ما خیلی مدیونشیم این بزرگوار در شهر ری، غیر از این که از راویان معروف ما شیعیان خدمت چند تا از اماما رسیده، از اونا روایت نقل کرده و مورد احترام ائمه بوده، ما هم که دیگه مدیونیم توفیق داشته باشیم به زیارت این بزرگوار بریم. داریم چقدر مواهب برای ما داره. این روایت هم از حضرت عبدالعظیم نقل کنم که نقل میکنه در کتاب کمال الدین صفحه 377 حدیث 1، اعلا مروبرا جلد 2 صفحه 242، کفایت الاثر صفحه 276، الخرائج و الجرایه جلد 3 صفحه 1171 حدیث 66، الاحتجاز جلد 2 صفحه 481. دخلت على سیدی محمد ابن علی ابن موسی، یعنی امام جواد علیه السلام، محمد ابن علی ابن موسی امام جواد علیه السلام، و آنی ارید ان اسأله عن اللقب خاص عن المهدی علیه السلام، اراده کردم که از آقا راجب امام زمان علیه السلام سوال کنم، اهو المهدی او غیره، آیا ایشون مهدیان یا یکی دیگره؟ اینو من اراده کردم سوال کنم، ولی قبل از این که من سوال کنم، فابتدعنی فقال، خود امام شروع کردن، یعنی مثل این که ذهن منو خوندن، امام دیگه فرمودن یا ابوالقاسم، لقب حضرت عبدالعظیم حسنیه، یا ابوالقاسم ان لقب خاص ان المهدی منا، چون ببینید بحث صحبت قیام کننده، برپا خیزنده و عدل پیاده، مهدی رو کمی میدونستن، این همونه. فرمودن ان لقب خاص منا هو المهدی الذي يجب ان ينتظر في غيبته، همونی است که باید منتظرش بمانند در دوران غیبت، و يطاع في ظهوره، و اسلام مطیع باشند تا زمان ظهورش، و هو الثالث من ولدي، او سوم از بچه های منه، نسل سومه، امام جواد، بعدش امام عسکری، امام هادی، بعد امام عسکری، یعنی این از فرزندان امام عسکریه. خب اینم که برای ما بیان کردن. ما تو روایت شیعه اینا یه مشت از خروار هم نیست، یه قطره از نمی از یمه به قول معروف. حالا اجازه بدید از بزرگان اهل سنت بخونم. احمد ابن حنبل رئیس فرقه حنابل است دیگه، خودش رئیس فرقه است. مسند احمد حنبل مجلد 1، هم تو صفحه 398 هم تو صفحه 406 میگه قال النبی، پیغمبر فرمود، لل حسین علیه السلام، به امام حسین علیه السلام، حازا ابنی امام، این پسر من امام است، اخل امام، برادر امامه، ابول ائمه تسعه، پدر 9 امامه، تاسعهم قائمهم، دیگه چی بگن آقا؟ خب اینی که احمد حنبل داره میگه، اون روایت هم که از ثقلین خوندم، اون هم که این مضمون رو میرسونه و داره میگه بزرگان ما اینجوری گفتن. حالا اجازه بدید یک کمی مفصل تر از این حدیث در کتاب فرائط السمتین صفحه 448 شیخ الاسلام حموی یا حمویی که ضبطش مختلفه، حمویینی هم گفتن، و قندوزی در همون ینابیع الموده باب 74 صفحه 494 همون روایت خوندم ادامش، و مناقب خارزمی، ان ابن عباس، راوی سنی، از قول ابن عباس که ابن عباس میگه قال رسول الله، پیغمبر اینجوری فرمود، ان علی امام امتی، علی امام امت من است، من بعدی، و من ولدهی اللقب خاص، از بچه های این علی اون امام، اون قیام کننده است، المنتظر الذي اذا ظهر يملا الارض عدلا و قسطا كما ملأت جورا و ظلما، از فرزندان علی است و او قرار منتظرش باشن، و وقتی که آشکار می شود جهان رو پر از عدل و داد می کند، بعد از اینکه ظلم و جور پر شده باشد، ولذی، حالا تا اینجا ممکنه کسی بگه خب منتظری متولد بشه، راه شیطنت یا یه جور دیگه تفسیر کردن هست، ولی حالا ادامه‌شو بشنوید، ولذی بعثنی بالحق بشیرا و نذیرا ان الثابتين على القول بامامته في زمان غيبته لاعز من الكبريت الاحمر، پس معلومه خب غیبت باید وجود داشته باشه که غائب بشه، پس میخواد بگه قبل از ولادتش، چرا گفت قبل از غیبتش؟ پس معلومه غائب میشه. بعد نهمیشه. خب نهمی که فرزند امام عسکریه، این چقدر خب باید زمان امام بعد زمان عسکری متولد شده باشه و منابع هم میخونم که اعتراف میکنن متولد شده. پس زنده است و غائب است، پس میشه موجود، نه تنها موعود. و ان الثابتین علی القول به امامته فی زمان غیبته، اونایی که در زمان غیبت دچار تردید نمیشن، ثابت قدمن، لاعز من الکبریت الاحمر، کبریت احمر نایابه، اینا عزیزتر از کبریت احمرن. فقام الیه جابر ابن عبدالله انصاری، اون صحابی ارزنده پیغمبر که شیعه و سنی هر دو قبول دارن، این بلند شد فقال یا رسول الله لولدک القائم غیبه، آیا اون فرزند شما که قرار قیام کنه غیبت داره؟ قال ای و ربی لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، آل عمران آیه 141، این آیه، تا جدا بشن، امتحان بشن، مؤمنین و کفار شناخته شده بشن. یا جابر ان هذا الامر من امر الله و سر من سر الله متوی من عباد الله فایاک و شک. جابر، این از اسرار الهیه، اینا یک اموری است که از نظر عموم آشکار و روشن نیست، متویه. بی و شک و فیه فایاک و شک، مبادا شک کنی در موردش. و ان شک فی امر الله عز و جل کفر، اگر قرار بشه کسانی در این امر شک کنن این کفر است. یه روایت دیگه باز اهل سنت عینش رو که من از شیعه خوندم اینجا اجازه بدید اینم عرض کنم. متقی هندی کتابش اونقدر مهمه که در حاشیه صحیح بخاری چاپ شده، کتاب مستقلی داره راجع به امام زمان، البرهان فی علامات مهدی الزمان باب 12، این هم از بزرگان علمای اهل سنت. ان ابی عبدالله الحسین قال، این آقا میگه از امام حسین علیه السلام من نقل میکنم که فرمود لصاحب هذا الامر یعنی المهدی غیبتان احدیهما تطول حتی یقول بعضهم مات و بعضهم ذهب، یکی از اون دوتا انقدر طولانی است که بعضیا میگن دیگه مرده از دنیا رفته، بعضیا میگن رفته دیگه خبری از اون نیست. ولا یطلع علی موضعه من ولی ولا غیره الا المولى الذی یلی امره، نمیدونه جایگاهش رو. در اون روایت داشت ولده یا من افراد رو سه جور عرض کردن معنی کردن، اینا به این معنی آوردن، ولی اینجا به معنی خدمتگار، چون می‌نویم مولا چند معنی داره، در بحث قدیر بحث کردیم، یا افراد دیگری که لذا امر اون آقا رو کارای آقا رو عهده دارن، یعنی همون عبدال، این هم که بیان کرده که خب ما از این روایات، من به اقتضای وقت دارم محدود ذکر میکنم، اما یه مطلبی از هانری کوربن فیلسوف معروف فرانسوی که آدم عجیبی بود، خیلی آدم عجیب بود، ایشون در دانشگاه سوربن فرانسه فلسفه غرب رو تدریس میکرد و اهل فن توی تاریخ فلسفه غرب هم معاصر ماست، وقتی که بحث آقای هانری کوربن رو مطرح میکنن اونقدر براش احترام قائلن که ما تو فلسفه شرق برای ابن سینا و ملا صدرا قائلیم، یعنی آدم معمولی نیست. ایشون یه بحثی داره، میگه من وقتی که داشتم مطالعه فلسفی میکردم به این نتیجه رسیدم که بشر بی خدا نمیتونه باشه، اینو با فلسفه فهمیدم. بعد از اینکه فهمیدم بشر به خدا نیاز داره، فهمیدم باید بشر با خدا ارتباط داشته باشه، اما همه ادیان و مذاهب بعد از رحلت پیغمبرشون ارتباطشون با خدا قطع شده. رسیدم به اسلام، دیدم فقط شیعه اثناعشریه است که میگه امام وجود داره، واسطه وجود داره، همون گونه که ما معتقدیم در سوره مبارکه قدر انا انزلناه فی لیلت القدر، تا اونجا تنزل ملائکه و بر روح، هر سال شب قدر ملائکه سردستش روح الامین باید بیان خدمت، اون بحثایی که داریم جای خودش بمانه. میگه گفتم این مذهب متفکر و فیلسوفش کیه؟ گفتن علامه طباطبایی تو ایران. پاشد اومد ایران. جلساتی با مرحوم علامه طباطبایی داشتن که همه جلسات آقای دکتر دینانی معاصر ما تو جلسات بوده و برخی جلسات رو بودن. مرحوم دکتر معینم مترجم بود. در مجله مکتب تشیع حدود مثلا 10-12 سال قبل از انقلاب همه این بحث های علامه طباطبایی و هانری کوربن چاپ شده. انقدر بعدش هم مطالبی که حالا یه مطلب رو میخوام شب بخونم از ایشون اینه. ایشون به قدری تحت تاثیر علامه طباطبایی و فرهنگ تشیع قرار گرفت تا آخر عمر سالی 6 ماه دانشگاه تهران فلسفه غرب تدریس میکرد، سالی 6 ماه سوربن فرانسه فلسفه شرق، و به قدری هم تحت تاثیر قرار گرفته بود که آقای حسنزاده آملی توی 1001 نکتهشون نوشتن اگه خونده باشید میگه من خدمت مرحوم علامه طباطبایی بودم. گفتم به نظر شما هانری کوربن شیعه شد یا نه؟ گفت وقتی ما بحث مقام ولایت الهی در عالم وجود رو مطرح میکردیم هانری کوربن میلرزید و اشک میریخت. یعنی اینجور تحت تاثیر بود این حرفا. و حالا آدم عجیبی بود. آقای جوادی آملی که گاهی هم ایشون در جریان این مباحث بودن کتابی دارن به نام مهدی موجود موعود که عرض کردم این نکته رو ایشون دقت کردن. صفحه 106 میگن که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن هانری کوربن به من این رو گفت: هنگامی که در دانشگاه سوربن فرانسه کنفرانسی را در زمینه ادیان ارائه می کردم گفتم در میان تمام ادیان و مذاهب ملل جهان تنها شیعه است که مکتبی حیات بخش و قابل عرضه دارد. آنان معتقدند که رابطه انسان با خدا هرگز قطع نمی گردد و هماره انسان کاملی از میان خود انسانها و هم نوع آنان وجود دارد که ولی الله مطلق و واسطه فیض میان خلق و خالق است و این ولی اعظم الهی انسانی حی و حاضر است که جهان به انتظار ظهور آن دادگستر مطلق است و این مطلب برای مخاطبان بسیار مهم و شایان توجه بود. خب هانری کوربن تو سوربن فرانسه توی جمع فلاسفه و متفکرین داره کنفرانس میده، میگه فقط شیعه است که این اعتقاد رو داره. بعد به مرحوم علامه طباطبایی میگه برای مخاطبینش که آدمای معمولی نبودن، میگه خیلی قابل توجه بوده که عجب. پس آقا نرسوندیم، نگفتیم، اطلاع ندادیم. یکی از عزیزان ما که همیشه هست امشب مشهد مشرفن، ایشون چند ماهی یک بورسیه بودن از طرف دانشگاهشون برای آلمان چند ماه گذشته. وقتی رفتن به من زنگ زدن: فلانی، دپارتمان دائرة المعارف شیعه اینجا مسئولش یک یهودیه. یعنی اون چه به عنوان شیعه میخوان تو این دائرة المعارف بنویسن و پخش کنن یه یهودیه. من میتونم نفوذ کنم؟ گفتم حتما برو و نفوذ کن، هر چی هم میخوای زنگ بزن، ما از اینجا براتون انشالله میفرستیم. و ایشون الحمدلله اونجا وارد شد. قرار تابستون باز مجددن برگرده بره اونجا. خب وقتی قرار دائرة المعارف شیعه رو یه یهودی، شما حتما اسم مرحوم دکتر احمد دامغانی که یه سال نشده فوت کرده در دانشگاه هاروارد تدریس میکرد و آوردن مشهد دفن کردن، 90 خورده سالشون بود، من در فیلادلفیا منزلشون مهمانشون بودم، برای من تو خونهشون نقل کردن، فرمودن اتاق من. خب اونجا امریکا دیدید اکثر اینا تخته‌ایه، خیلی صدا راحت از این اتاق به اون اتاق میره. گفت اتاق بغلی مسئولین دپارتمان شیعه که یهودی بودن با هم بحث میکردن، اینا رو رواج بدیم، من میشنیدم. که چیا دارن میگن، متوجه نبودن من این ور میشنوم. خب اینا که نمیان این حرفا رو پخش کنن، باید بنویسیم، باید بگیم، باید داد بزنیم، باید بریم، باید توضیح بدیم. بابا اونقدر ما منبع داریم در این زمینه. اینم یه نمونه به عنوان یه متفکر عصر ما که میگه این فکر قابل توجهه. حالا ما که نقلیشو فعلا داریم بحث میکنیم. خب اجازه بدید این مقدارم تو این موضوع کافی باشه. انشاءالله اگر زنده بودم هفته دیگه. خب واقعا مهدی متولد شده؟ پسر ما مسکریه؟ دیدن کیا؟ گفتن چجوریه؟ اینو میذاریم جلسه بعد. و بعد این مطلب، خب حالا چه فایده ای داره؟ امام که غایبه یا چیه؟ چشم، این حالا ادامه میدیم. امشب اجازه بدید خیلی دیگه تلگرافی وارد شدم، دیگه بعضی قسمت ها هم فاکتور گرفتم. اجازه بدید بقیه رو انشاءالله، اگر چون امروزم خیلی خسته شدم، هی داشتم این مدارک رو جمع میکردم، دیگه چشمم واقعا به زحمت اینا رو میبینه. حالا بقیهش انشاءالله هفته بعد. یه تذکری رو هم عرض کنم و یه عرض ادبی به ساحت مقدس حضرت بقیت الله و التماس دعا. خیلی وقتا مخصوصا مادر و البته پدرام همچنین به بنده هی زنگ می زدند و حضوری هم می فرمودند که این بچه های 9-10 ساله ما تا 14-15 ساله ما نیاز به کلاس دارن، نیاز به جلسات دینی خاص دارن. بنده خیلی فکر کردم، خیلی وقت گذاشتم، با دوستان جوانمون مشورت کردم چقدر می رسید، چقدر می توانید بیایم. قرار شده انشاءالله یه همکاری هایی بشه. عزیزانی که آقا پسرها رو عرض میکنم، دختر خانم ها برنامه های جدای خودشون رو دارن، اگر از سن 10 سالگی، 9 سالگی، 10 سالگی پسرها تا 16-17 ساله در میتونن هفته یک جلسه کلاس غیر از این شب جمعه برای خودشون داشته باشن، اسمشون رو با شماره تلفن، سن و سال تحصیلی اینو مرقوم بفرمایید، به دوستان بدید، به بنده بدن، ما بررسی کنیم ببینیم چه تعدادن و چند کلاس میشه تو سن مختلف، اینو تنظیم کنیم را بیفته انشاءالله. من یک خاطره ای رو خودم در لس آنجلس شاهد بودم، قبلا گفتم ولی به دلم افتاده امشب این عرض کنم. شب نیمه شعبانی بود، دلم خیلی گرفته بود، خیلی دلم گرفته بود. خب مجلس جشن بود، سالن بزرگی رو گرفته بودن، جمعیت زیادی تو این سالن بودن، قرار شد راجع به امام زمان علیه السلام صحبت کنیم. من به زحمت گریم و کنترل میکردم چون خجالت میکشیدم، بابا شب عیده، خب اینا هم که فقط بلدن گریه کنن. ولی اونقدر دلم درد داشت و اینقدر دلم تنگ شده بود که واقعا نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. خلاصه به زحمت من اون شب هی گریم و کنترل کردم راجع به امام عصر علیه السلام. ولی یه جوانی که میشناختم توی ایرانم، دانشگاه شریف دانشجوی من بود، اونجا داشت دکترا میخوان، دیدم این جلو نشسته خیلی منقلبه، گریهش گریه عادی نبود. خب بله بعضی گریه میکردن، اما این یه گریه خاصی بود. من تصمیم گرفتم بعد از صحبت از این جوان بپرسم چیته اینقدر منقلبی. اتفاقا صحبت که تمام شد اومد سرش گذاشت رو شونه من. حالا هق هق مگه آروم میشه؟ مگه میشه ساکتش کرد؟ گفتم چیه؟ گفت میخوام خلوت بشه یه جایی با شما حرف بزن. گفتم خب کمی صبر کن. بعد از اینکه مجلس کمی آروم شد رفتیم تو دفتر اون مرکز اسلامی، نشستیم با هم. گفتم چیه؟ گفت من وقتی از ایران اومدم لس آنجلس، این دانشگاهی که پذیرفته شدم، یه مدت کوتاهی نگذشت دلتنگی عجیبی به من دست داد، دیدم نمیتونم تحمل کنم. از اون طرف خب پیش پدر مادرم، اطرافیانم، خب بالاخره من اومدم قراره درس بخونم برگردم، خجالت میکشیدم برگردم. از اون بر دیگه تحملم نداشتم، خیلی سختم بود. اتاقی داشتم، زندگی محقرانه دانشجویی، تنها زندگی میکردم. شبی این مقدار اعتقادات داشتم، نه اینکه الان خیلی مثلا چه باشم، ولی این مقدار بالاخره بچه شیعی ایم، شنیده بودیم، توجه داشتیم. گفتم این همه به ما تو ایران گفتن ما امام زمان داریم، ما صاحب داریم، ما ولی داریم، ما بی سرپرست نیستیم. گفتم بیا امشب منم برم در خونه امام زمان. و بعد نماز مغرب شام رو به قبله رو سجاده نشستم، دلم هم تنگ بود، تحملم نداشتم، زدم زیر گریه. گفتم یا ابن الحسن راست میگن اینایی که به ما گفتن، پس کمکم کن. چه کنم؟ موندم، برگردم خجالت میکشم، بمانم اون ضرب المثل معروف، نه رو اندر وطن دارم نه دل در غربت، موندم چه کنم؟ گفت با گریه خوابیدم. نیمه های شب دیدم که در اتاقم باز شد. اول ترسیدم، ای وای کی شده در اتاق؟ دیدم سه نفر با لباس عربی هن. یکی جلو، دوتا پشت سر، مثل مثلا فرض کنید که محافظین و این حرفا، خیلی مؤدب پشت سرشن، اون دوتای پشت سری ها مسنن، این آقا قیافه شادابتر میانسالی داره. من به شدت وحشت کردم. ایشونی که جلو بودن فوری فرمودن که نترس، زبان فارسی، ما اومدیم سری به شما بزنیم. من فوری پا شدم رو تختم نشستم، این چشمامو مالوندم، من خواب میبود دارم با من حرف میزنن، من بیدارم. اما این جمله رو فرمودن، فرمودن خیال میکنید که امام زمانتون فقط تو جمکرانه، تو لس آنجلس نیست؟ اینو گفتن، از اتاق رفتن بیرون. من دیگه به خودم اومدم چیزه. از فردا یک آرامشی به من دست داد با کمال قدرت، و الانم درسم تو مراحلی و بعدم اونجا تو دانشگاه تدریس میکنه، با ایشون در ارتباط هم هستم. آقا ما صاحب داریم. حالا میخوام عرض کنم یا ابن الحسن، اگر پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود یا علی انا با انت ابا با هذه الامه، من تو پدران این امتیم، خب یعنی بقیه ائمه نیستن؟ یعنی امام، پیغمبر، پدر معنوی ما. حالا اگر یه فرزندی شیطنت کنه، یه فرزندی دل پدر مادر رو بشکنه، ولی اگر پشیمان شد اومد در خونه نیمه های شب در زد، سرشو پشت در گذاشت، گردنشو کج کرد، میشه اون پدر عنایت نکنه؟ لذا امشب از اعماق وجودمون عرض میکنیم یا ابن الحسن، امام زمان، ما شیعای خوبی نبودیم، ولی به خودتون قسم دوستتون داریم، به خودتون قسم معتقدیم، ولی اللهید، حجت اللهید، خلیفت اللهید. این شبهات در ما اثر نمیکنه، ولی توجه یه گوشه یه چشمی داریم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور و جئنا ببضاعت مزجا و اوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فارس الحجاز ادركنا، يا صاحب الزمان أدركنا، أما يجيبون مزتر و یک جباسون
بگم برای شما عاشقا برخیز و کمتر ناز کن، برخیز و کمتر ناز کن، لطفی نما
اللهم باسمك عظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم به مولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطر يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من انصاره واعوانه، واجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان.